بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب ادله حجیت استصحاب را خواندیم. تقریبا مجموعا 3 تا دلیل شد یا 4 تا دلیل. اولش سیره عقلا بود، دومش اجماع بود، سومش هم روایات بود در مجموع. و روایات دیگر های شال هرچی بود ولی صحاح 3 تا صحاح زراره دلالت داشت بر حجیت استصحاب. بعد از آن که فی الجمله ثابت شد به واسطه اون 3 تا صحیحه زراره که استصحاب حجته، الان برمیگردیم به تفاصیل. شیخ اعظم انصاری در رسائل 11 قول را ذکر کرده برای استصحاب، که بعضی تفصیل دادن که در فلان جا حجت و فلان جا حجت نیست. بعد دو قولش مطلقه، یا قول مطلق اینه که مطلقا استصحاب حجته، در حکم کلی باشد، در حکم جزئی باشد، موضوعات خارجی باشد، احکام باشد، دلیلش دلیل عقلی باشد، دیار دلیلش نقلی آیه و روایه باشد، مطلقا حجته. یا قول دیگرم اینه که مطلقا حجت نیست، استصحاب اصلا ارزشی نداره. این دو تا قول مطلقه، بقیه همشون قائل به تفصیل شدن. بقیه تفصیلات خیلی مهم نیست. دو تا تفصیل مهم رو باید متعرض شیم. تفصیل اول از شیخ اعظم انصاریه، فرموده که ما هستیم و ادله استصحاب در صورتی که شک در مقتضی باشد استصحاب حجت نیست، اما اگر شک در رافع باشد استصحاب حجت هست. خوب توجه کن، این تفصیل است که شیخ اعظم انصاری قائل شده است که اگر شک در مقتضی بود استصحاب حجت نیست، اگر شک در رافع بود استصحاب حجت هست. و ادله استصحاب از قبیل صحیحه زراره مثلا او را شامل می شود. اون وقت در اینجا در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول، مراد شیخ از شک در مقتضی و شک در مرافع چیه؟ این مراد شیخ باید بفهمیم اولا، بعدش ببینیم این تفصیل درسته. در این تفصیل شیخ را مقابل ادله حجیت استصحاب بگذاریم، ببینیم ادله حجیت استصحاب همین تفصیل را میگه یا اون میگه مطلقا استصحاب حجته، چی شک در مقتضی باشد یا شک در رافع. خوب توجه کنها. حالا رفتیم به سراغ توضیح عبارت شیخ اعظم انصاری که فرموده اگر شک در مقتضی باشد استصحاب حجت نیست، اگر شک در رافع باشد استصحاب حجت است. بعد مقام دوم که چرا اگر شک در مقتضی بود چرا حجت نیست و اگر شک در رافع بود چرا استصحاب حجت هست. منتها فعلا توضیح مقصود شیخ از شک در مقتضی چیه؟ خوب توجه کن، 3 تا احتمال هست. ببینیم این 3 تا احتمال کدومش مقصود شیخ یا هیچ کدام از این احتمالات مقصود شیخ نیست. بله، احتمال اول مقصود شیخ از مقتضی همون مقتضی تکوینی باشد که سبب جزء علت، علت تامه هر شی مرکب از 3 جزء. اول سبب، سبب اون چیزی است که معلول از او تراوش میکنه، موجود میشود، این رو میگن سبب. بعدش هم شرط، شرطش اینه که بله زمینه تأثیر سبب در اون مسبب در اون معلول زمینش مهیا باشد. این دو تا شرط. سوم عدم المانع، همه جا در امور تکوینی این 3 چیز علت تامه. پس سبب علت، جزء علت، جزء مهمی از علت برای ایجاد معلوله. مثلا در باب احرام سوختن این کاغذ معلوله، این علت تامه داره. علت تامه از چیه؟ اولش سبب که آتشی باشد، دوم شرط که این تماس با آتش بگیره، و الا آتش اینجا باشه و کاغذ اونجا باشه که با رای دور آتش نمی سوزن. باید زمینه بله تأثیر سبب را در مسبب زمینه را این شرط آماده می کند. سومیش هم عدم المانع که این کاغذ رطوبت نداشته باشد، کاغذ نسوز نباشد مثلا. خب حالا مقصود شیخ از این گفته اگر شک در مقتضی بود استصحاب حجه نیست، مقصودش از این مقتضی یعنی همون سبب، سببی که جزء علت تامه در امور تکوینی، این مقصودش باشد. بله این یکی مثل همین نار بنسبت للاحراق و شرع عبارت است اما یکون له دخل فی فعلیت تأثیر. شرط اینه که وقتی این کاغذ باید به آتش، پهلوی آتش باشه تا آتش بتواند ای را بسوزاند. منتها در علت جزء مهم اون سبب دیگه، برای اینکه معلول از سبب تراوش میکنه. این شرط زمینه سازه، مانع هم که اون دفع مزاحمه که مزاحم نباشد، ولیکن اصل معلول از همین سبب موجود می شود، احراق از همین نار متولد می شود، از این جد این جزء مهم علته. بله فعلا مانع هم که عبارت است اما یذاهب المؤثر فی التأثیر. بله فمواسطها شرط، مماسط این کاغذ با آتش شرطه، مماسط نداشته باشد کاغذ اینجا باشه، آتش هم در بیرون مدرسه هیچ گاهی و آتش دور این کاغذ نمیتونه بسوزه و رطوبت هم مانع، که اگر رطوبت داشت کاغذ نمیسوزه، این مانع از اون تأثیر مقتضیه. آیا مقصود شیخ از مقتضی همین معنا باشد؟ و هذا المعنا قطعا ليس مراد الشيخ. خوب توجه کن، این که معلوم و واضحه این مقصود شیخ، مراد شیخ از مقتضی این جزء علت سبب که همون سبب باشه، این قطعا مرادش نیست. چرا مرادش نیست آقا؟ خوب توجه کن، برای اینکه بحث ما خوب در احکام شرعیه، احکام شرعیه که امور تکوینی یا علت تکوینی نمیخواد تا بگم که علت تکوینی چی سبب است و شرط است و عدم المانع. یا اصلا احکام شرعیه اعتبارات است که وضعش و رفعش به ید شارعه، این دیگه علت و مقتضی نمیخواهد که بگم این مقتضی چیه، مثلا مقتضی سببی وجوب چیه، سبب وجوب جعل شارعه دیگه، نیازی به این مقتضی دیگری تکوینی نداره، این قطعا مراد شیخ نیست. یکی و ثانیا ما میبینیم که شیخ اعظم قائل است به جریان استصحاب در عدمیات، در امور عدمیه شیخ قائله، جاری میدانه استصحاب را، و حالان که امور عدمیه که سبب نمیخواهد و امر عدمی که علت نمیخواهد که سبب باشد و شرط باشد و عدم المانع باشد. از این معلومه که پس مقصود شیخ از این مقتضی بله اون سبب نیست. خوب توجه کن، خب این احتمال اول. احتمال دوم لعل بگم مقصود شیخ از مقتضی موضوع باشد، که از موضوع هم گاهی به مقتضی تعبیر میکنن، وجه مناسبتش هم اینه که حکم از موضوع منفق نمیشه، از این جهت گویا موضوع مقتضیه برای این حکم، این حکم را میکشاند بدون بال خود. و لعل مقصود شیخ از مقتضی موضوع باشد، این چی میگن آقا؟ بله موضوع باشد. بله خب این اصطلاح است از فقها که تعبیر میکنن از موضوع به مقتضی، و از هر قیدی که اعتبار شده باشد در موضوع وجودش از او قید تعبیری و شرط میکنن در باب تکالیف و در بله تکالیف و فی سبب فی باب الوضع، در باب وضعیات او قیدی که وجودش معتبره در موضوع او را سبب مینامن، در احکام شرعیه در امور احکام شرعیه او را شرط می نامند. خوب توجه کن، لعل مقصود شیخ اعظم انصاری ای باشه، مثلا در وجوب حج.
من نفهمم
بله
من نفهمم توجه بده من نفهمم.
خوب در مثلا در باب وجوب حج می بینیم که حج واجبه، متعلق وجوب چیه؟ اون اعمال حج. موضوع چیه؟ مکلف. در وجوب صلات موضوع چیه؟ مکلف. که اینه باید بگویم مقصود شیخ ایه که اگر شک در مقتضی بود، یعنی شک در موضوع تکلیف بود، اینجا استصحاب جاری نمیشود. اما اگر شک در موضوع تکلیف نبود، موضوع محرز بود، اونجا استصحاب جاری میشود. گفتیم که یکی از اصطلاحات فقها اینه که از موضوع باید تعبیری به مقتضی می آورد، و هر قید وجودی که در موضوع معتبر اعتبار شده باشد در باب احکام تکلیفی از او به تعبیر شرط میکنن، در باب احکام وضعی از او تعبیری به سبب میکنن. مثلا موت المورث سبب برای ملکیت، خود عقد البیع سبب برای ملکیت و هکذا. اینا رو میگن که بله لعل مقصود شیخ باشه و این قطعا مراد شیخ نیست. خوب توجه کن، چرا که اگر بگویم مقصود شیخ اینه که اگر شک در موضوع داشتیم که این موضوع محرز یا محرز نیست، اینجا استصحاب جاری نمیشود. درسته که اگر شک در موضوع بود استصحاب جاری نمیشود، ولی این از محل بس به کلی خارج، برای که از این حکم را بکشانیم به موضوع دیگری قیاس میشه که القیاس لیس من مذهبنا، بس در حجیت استصحاب درسته شرط احراز موضوع، ولیکن مقصود شیخ این نیست. خوب توجه کنند، مقصود شیخ قطعا این نیست، برای اینکه لابد است از احراز موضوع، چون موضوع تا احراز نشده نگفتیم متیقن و مشکوک یکی باشد، متیقن و مشکوک موضوعش یکی اگر نباشد که اونجا قیاس است، پس احراز موضوع لازمه، ولیکن مقصود شیخ این نیست، برای اینکه اگر موضوع محرز نباشد او با کلی از باب استصحاب خارج می شود، اصلا مربوط به استصحاب نیست. شیخ میخواد بگوید که استصحاب هست ولیکن حجیت ندارد، اینه میخواد بگوید. خب اینم احتمال دوم. احتمال سوم، مراد شیخ از مقتضی ملاک حکم باشد. خوب توجه کن، و مصلحت حکم باشد. خب چون بنابر مذهب عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسده، خب اگر چنانچه شک در ملاک حکم داشتیم که آیا این حکم الان ملاکش وجود دارد یا ندارد، اینجا بگم که شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. اما اگر نه، ملاک محرزه، شک داریم که مانعی آمده جلوی این ملاک بگرفته یا نگرفته، اون میشه چی آقا؟ اون وقت اون میشه و شک در رافع، اونجا بگم استصحاب حجته. این احتمال سوم است. خوب توجه کن ها، این قطعا مقصود شیخ اعظم انصاری نیست که مراد از مقتضی ملاک و مصلحت حکم باشد. چرا این مقصود شیخ نیست؟ اولا برای اینکه شیخ استصحاب را در موضوعات خارجی قبول دارد، عدالت زید را میشه استصحاب کرد، حیات زید را میشه استصحاب کرد، عدالت و حیات زید که امر امور تکوینیه، او دیگه ملاک و مصلحت نمیخواهد. ملاک و مصلحت در احکام، در وجوب و در حرمت و در اباحه و در کراهه، اما در امور خارجیه که ملاک وجود ندارد. خوب توجه کن، و کلا در احکام وضعی هم اینجور ملاک وجود ندارد. پس به حال که شیخ استصحاب را قائله هم در موضوعات خارجی و هم در احکام وضعیه، پس از این معلوم میشد که مقصودش ملاک و مقصودش از مقتضی ملاک و مصلحت نیست. ای اولا. ثانیا آقا خوب توجه کن، ای اگر مقصود شیخ از مقتضی ملاک باشد، معنایش اینه که در استصحاب را ببندیم، تمام شد، استصحاب اصلا ارزش ندارد حجت. چرا؟ برای که ما راهی نداریم که احراز کنیم که این حکم اینجا ملاک دارد یا ملاک ندارد. راه احراز ملاک از طریق حکم، چون میدانیم که شارع مقدس نماز صبح را واجب کرده، از وجوب کشف میکنیم که این ملاک دارد. اما در جایی که خود وجوب مشکوک باشد که آیا اینجا وجوبی هست یا نه، اونجا ملاک را قطعا ما نمیتوانیم احراز کنیم، راهی برای احراز ملاک وجود نداره. پس هیچ جا ملاک حکم عند الشک احراز نمیشه، وقتی احراز نشود باید استصحاب حجه نباشد و جاری نشود. پس این سه تا احتمال، هر سه تا از کلمات شیخ مقصود شیخ نیست. خوب توجه کن، اول مراد از مقتضی سبب تکوینی باشد که جزء علته. دوم مراد از مقتضی موضوع باشد، موضوع حکم که مکلف باشد. سوم مراد از مقتضی ملاک و مصلحت باشد. این سه تا قطعا مراد شیخ نیست. پس چیه؟ پس بهتر اینه که به خود عبارت شیخ مراجعه کنیم، ببینیم عبارت شیخ چیه آقا در باب مقتضی. خوب توجه کن ها، بله فرموده که المراد، این عبارت شیخ، خوب توجه کن مرادش بشه. اینجا خود شما ملتفت شدید که ما مقتضی و مقتضا دو چیز داریم، یکی مقتضیه یکی مقتضا. مقتضا مشکوکه، میخوایم استصحاب کنیم مقتضا را، اون وقت گفت شکی در مقتضی این مقتضا باشد. مقتضی این مقتضا یا اونو سببه یا ملاکه یا موضوعه، که هر سه تایش از مقتضا خارجه، هم دو چیزه. بله، و حالا که مقصود شیخ اینا نیست، مقصود شیخ رو الان از عبارت خود شیخ میخوانیم ببینیم که چیه. مقصود شیخ از مقتضی نفس همون متیقنه، نه اینکه مقتضی چیزی باشد و مقتضا هم چیزی دیگر. خودی اما مقتضا اونمون مقتضا اما مستصحب یک دو قسمه، گای استعداد بقا را دارد ذاتن، گای استعداد بقا را نداره. دیگه کار به این نداریم که این علتش چیه، سببش چیه، مصلحتش چیه، ملاکش چیه، موضوعش چیه، کاری به این سه چیز نداریم. خود نفس مستصحب دو قسمه، گاهی استعداد بقا را دارد، گاهی استعداد بقا را نداره. این پس مقصود شیخ از مقتضی ذات مستصحب، نه اینکه علت مستصحب باشد که مستصحب معلوله و این علتش، نه خود ذات مستصحب اونمو علت. ولذا فرموده که مراد به شک جهت مقتضی از شک من حیث استعداد این مستصحب و از حیث قابلیت این مستصحب فی ذاته للبقا، مثل چی؟ که شک فی بقاء اللیل و النهار و خیار الغبن بعد الزمان الاول. اگر شک داریم که آره شب خلاص شده، روز شده یا روز، اینجا شک در چی آقا؟ شک در مقتضی، برای اینکه مستصحب ما بقاء اللیل، اما خود اللیل استعداد بقا را نداره، یک مدتی بعدش که صبح طلوع کرد خلاص میشه. یک یا خیار غم، یکی از جمله خیاراتی که شارع مقدس خیار را جعل کرده خیار غم، نه که اگر مشتری مقبول واقع شد خیار داره. اون مقداری که متیقن اینه که به همون لحظه اول که متوجه غم شد، در همون لحظه اول مشتری خیار داره، اما در لحظه اول خیار فصل نکرد، یک ساعت دو ساعت گذشت، حالا میخواه فصل کنه، آیا این حق خیار داره یا نه؟ اینجا شکی در بقای خیار، شکی در مقتضیه یا شکی در رافع آقا؟ شکی در مقتضیه، برای که از اول نمیداریم که این جعل خیار به همون لحظه اول تنها جعل شده یا دوامدار جعل شده، تا ساعت دوم سوم هم خیار وجود داره، جعل شده از طرف شریعت. اینا رو میگن شکی در مقتضی، جایی که شکی در مقتضی بود استصحاب شیخ فرموده که جاری نمیشه. پس مراد از مقتضی فهمیده شد که چیه مقصودش، یعنی ذات مستصحب استعداد بقا را داشته باشد، مثل طهارت. خوب توجه کن، مثل طهارت، طهارت گرفت تا وقت مانع نیامده و رافع نیامده طهارت وجود داره، استعداد بقا را داره. ولذا شک در طهارت اگر شک کردیم، شک در رافعه که آیا بولی مثلا انفجاری خوابی چیزی آمد که رفع کند طهارت را یا نه چیزی نیامده، اینی رو میگن شک در چی آقا؟ شک در رافع. اما فرض کن یک چراغی بوده در این خانه روشن بوده، صبح ما شک داریم که این چراغ روشنه یا خاموش شده، یک وقتی است که شک ما از این جهته که تلش شاید خلاص شده باشه، این میشه شک در مقتضی. یک وقتی یقین داریم که نه تلش خیلی زیاده، مون تا باد آماده باشه ظاهرا این رو خاموش کرده باشه، این میشه شک در رافع. پس مقصود شیخ از شک در مقتضی اینه که ذات مستصحب استعداد بقا را داشته باشه. استعداد بقا را اگر داشت، اون وقت شک کردیم که آیا مزاحمی رافعی مانعی آمد جلویش را گرفت یا نه، اینجا لا تنخذ الیقین بشه که مقتضی محرز باشه، فقط شک در رافع باشه. اما اگر نه، اصل شک در اصل مقتضیه، اونجا استصحاب جاری نمیشه. این تعیین مقصود شیخ، توضیح مرام شیخ، بعد آلا به تفصیلش که چرا اگر شک در مقتضی بود چرا ادله استصحاب شامل نمیشود که انشاءالله فردا میخوانیم.